کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند. شنوندگان عزیز و گرامی، همراه شما هستیم با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده مهرخانه همراه شما خوبان باشند. موضوع امروز برنامه مهرخانه حجاب و عفاف است. بیا بیا دل ستمگیده مرا شکر کن، بیا بیا دل چاکش به سینه را خاکستر کن، تو جان شیرینی عشق آفرینی، تو جان شیرینی عشق آفرینی، بر آسمان دل من آفرینی، بر آسمان دل من آفرینی.
مهر خانه
بیا تو جانم، بیا به سوزان جانم که بیش از این نمشانی در آتش هجرانم، بزن شررها بر آشیانم، بزن شررها بر آشیانم.
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند، مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند، کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس براید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای اردیبهشت عاشق، به نام خدای مهر و مهربانی، به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خدایا نام تو نور، نام تو شور، نام تو لبخند. لبخند در تلفظ نامت ضرورتی است. به یاد تو، به نام تو. علیکم، حال شما چطوره؟ احوالتون چطوره؟ بار دیگر زنگ مهرخانه به صدا در اومد، اونم زنده و مستقیم در رادیو گفتگو. سلام به همه شما مهرخانه‌ای عزیز که در سال گذشته همراهان بسیار خوبی بودید و امسالم چون برنامه زنده داره پخش میشه و فکر میکنم یک رنگ و بوی ویژه تری خواهد داشت، شما این امکان رو دارید که از طریق ارسال پیامک به سامانه 301035 محبت کنید، ما قشنگتر و راحتتر و بهتر صحبت بکنید. دیگه برنامه زنده است دیگه، اگه مشارکت شما نباشه که صفایی نداره. 30,000 10,35. و اما مهخانه ها که در کنار هم دیگه جمع شدن تا ساعت 11 در خدمتون هستیم. افتخار مجری این برنامه هستم به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار جناب آقای معین خانی‌زاده، نویسنده و دستیار تهیه کننده سرکار خانم زکیه مستعان و گزارشگر سرکار خانم محدثه کاظمی. تا دیگه کمتر از یک ساعت آینده با شما هستیم با مهرخانه دیگر. همین الان بگم مهرخانه هر یک شنبه ساعت 10 صبح زنده زنده از رادیو گفتگو پخش میشه، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و اما نکته ای که باید بگم اینه که شماره تلفن ما 2265 2285. من دوباره تکرار میکنم، حتما تکرار میکنم دوباره.
آیسا خانم، مگه نمیدونی قدغنه؟ چادرتو بردار
برو برادر پی کارت، مزاحم ناموس مردم نشو، من جای خواهرتم.
خواهر مادر نداره، چادرتو بردار گفتم.
تو از کدوم طایفه ها؟ تقصیر نداری، غریبی، منو نمیشناسی.
آره راست میگی، خب حالا چادرتو بردار، شاید شناختمه.
حالا شناختی؟
نه خیلی هم محجوم.
برو رد کارت،
خیلی هم ترسیده.
گم شو حالی کنا.
من گم شم سادر تو برا
چی شده؟ چه خبره؟
چی میشه کرد؟ قانون دیگه
حالت یک قانون این اهل میرزا رضاست.
مگه دیدیش؟
گم شو حالی کنا.
ولی فقط اونه که همچین دل جولتی داره
رئیس میگی ها
منو میزنی ضعیفه، چادر تو بردار.
پرستو من بگم، مگه شریف
مگه نمیبینی با چادر اومده داده تو گوشم هم زده؟
قطع ببار
باید شما بفرمی
روبنده،
روبنده شونو بده خدمت شما. بفرمایید.
باریکلا به مردونگی کریم آقا، باریکلا.
آقا بهت بخیر باشه. بفرمایید اینجا وای نسی. بفرمایید پرکنده شو. اینجا وای نسی.
و ما خاطر بازی، اگر خاطر شریفتون باشه، ما معمولا در برنامه مهرخانه که از سال قبل در واقع شروع کردیم و به شکل تولیدی البته تقدیم حضورتون میشد، خوشبختانه از آغاز سال 98 زنده قرار در خدمتون باشیم. این آیتم یا این بخش نامش بود خاطر بازی. این بار بخشی از سریال کلاه پهلوی رو براتون پخش کردیم، ساخته سید ضیاءالدین دوری، یکی از فاخرترین آثار ماندگار و فیلم هایی که بسیار تاریخی و پرمحتوا بوده و طرفدارای خاصش هنوزم که هنوز سعی میکنن این فیلم رو تهیه بکنن و ببینند. اما برگردیم به موضوع اصلی این برنامه. در واقع موضوع امروز برنامه مهرخانه مد و پوشاک هست بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی، که خب حالا موضوع حجاب و عفاف هم در اون هست، اما صرفا اختصاص به این موضوع نداره، بلکه وقتی راجع به مد و پوشاک قرار با شما صحبت کنیم، قطعا نگاهی هم به پوشاک مردان یا زنان یا نحوه الگوهای لباسی که استفاده میکنن خواهیم داشت و بحث خیلی گسترده خواهد بود. ممکنه کفاف نده به تایم برنامه امروزمون، اما از هفته های بعد سعی میکنیم موضوع موضوع رو واقعا تخصصی بهش بپردازیم، تکلیف استفاده کنندگان از مد و پوشاک هم معلوم باشه. به فرض خیلی ها میگن که بله بر اساس یک دستورالعملی فلان مانتو ممنوعه، بعد شما وارد بازار میشی تنها چیزی که ممنوع نیست اتفاقا همین مانتوها و این لباس هست. این تناقض ها و این باید نباید ها که گفته میشه ولی در عمل اصلا هیچ خبری نیست، عنوان یک در واقع موضوع قابل تر در برنامه زنده شده که به همین مناسبت دعوت کردیم از مهمان گرانقدرمون جناب آقای مجتبی صیادیان، مدیر محترم طرح و برنامه اقتصادی اتحادیه پوشاک. آقای صیادیان سلام عرض میکنم، رسیدم بخیر، خیلی خوش آمدین به مهرخانه.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های برنامه و از سلام عرض میکنم خدمت شما مجری تمامند. در خصوص مد و لباس و مسائلی که فرمودید، خب بحث بسیار گسترده است و شاید در حیطه این زمان نگنجه و خیلی از مسائلی که میتونیم در موردش صحبت کنیم کل جامعه رو در بر میگیره و موضوعیه که هم به اقتصاد برمیگرده هم به اجتماع، یعنی هم مسائل اجتماعی رو در بر میگیره هم مسائل اقتصادی رو، دو وجه داره.
بسیار عالی، چشم. ما قطعا با توجه به همه این وجوه بحث رو پیش خواهیم برد. من گفتم یک شماره تلفنی داریم، سریع هم اعلام کردم، نشد که احتمالا دوستان یادداشت کنن. ببینید ما یک شماره داریم 22-65-22-85. به نظر من میشه این رو روند تلقی کرد، 22 اول 65، 22 دوم 85، 22 65 22 85 این شماره تلفن ماست. محبت کنید زنگ بزنید اگر صحبتی هست، اظهار نظری دارید بفرمایید. خب برگردیم سراغ مهمان برنامه‌مون جناب آقای صیادیان. اول میخوام از عنوان شما شروع کنم. آقای صیادیان، شما مدیر محترم طرح و برنامه اقتصادی اتحادیه پوشاک هستید. هر کدوم این عناوین سواله برای من.
بله.
دقیقاً دارین چیکار می‌کنید؟
در واقع بحث سر اینه که ما در اتحادیه پوشاک تهران بله. مباحثی رو داشتیم در خصوص مسائل ایجاد بازار،
خب
ایجاد برنامه‌های هدفمند برای رسیدن به یک در واقع اون مسائلی که نیاز اون اصناف هست و جامعه هم در واقع در بر میگیره. ما طبق همین دستورالعمل‌هایی رو داشتیم که بتونیم این هدف رو پیش ببریم، به جایگاهی برسیم که هدفی که داریم یکی از بخش‌هایی که هست ایجاد فرایند بازار برای تولید کننده هامونه که توی تولید یکی از مواضعی که هستش بحث، حالا برمیگرده به لباس عموم جامعه و اون بحث لباس نوع پوششیه که در واقع وجود داره. بر همین مناسبت یک بخش‌هایی از کار ما ارتباط پیدا میکنه به این قسمت و من خودم چون عضو در واقع شورای رابردی تولید و فروش و ساماندهی مد و لباس هستم، از طرف اتحادیه در واقع این مسئولیت رو به عهده گرفتم در خدمت شما باشم.
در واقع شما میایید و شرکت ها یا کارگاه های تولید کننده پوشاک رو ساماندهی میکنید یا براشون پلن اقتصادی میچینین یا از طرحشون حمایت میکنین؟ خواهم ببینم خود واضح تر بدونم کارش.
ما در واقع ایجاد بعضی از با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مسائلی که الان در حیطه اقتصاد وجود داره نیازمند این هستیم که برنامه ریزی های مدونی رو داشته باشیم برای ایجاد بازار هدفمند و بستر مناسبی برای تولید و روال یعنی برنامه ریزی بر اساس این باشه که بتونیم یک هدف مشخصی رو برای ایجاد بازار خوب و اون چیزهایی که ترتوان فردی نیست به صورت مدیریت سازمانی براشون ایجاد کنیم و بتونیم در واقع این رو برای اعضای ما که هدف اصلی در واقع اونها هستن و کسایی که تولید کننده هستن بازار مناسبی رو داشته باشیم. یکی از هدف‌ها اینه که حالا ابعاد گوناگونی رو در بر می‌گیره. یکی از اون ابعاد بحث چگونگی ورود به بازاره، بحث ساماندهی در واقع بازاره و مسائلی از این دست.
بسیار عالی. یعنی شما میتونید به تولید کنندگان نوظهور یا اونهایی که به هر حال دوست دارن علاقه مند تولیدات پوشاک هستن به شما مراجعه بکنن؟ شما چه کمکی میتونید بکنید؟
شناسایی بازارهای جدید در واقع و ایجاد برنامه ریزی برای رسیدن به اون هدف، یعنی ایجاد بازار. حالا ما فکر میکنم بحث اصلی راجع به مد و لباسه.
نمیدونم درسته، ولی این کلمه اقتصادی، طرح و برنامه اقتصادی منو به این فکر برد که در شرایطی که ما داریم به هر حال صحبت از رونق تولید هست، ممکنه خیلی از جوانهای ما علاقه داشته باشن وارد تولیدات پوشاک بشن.
بسیاره.
حالا اشکالی هم نداره که ما یه نیم نگاهی هم داشته باشیم که الان آقای صیادیان به عنوان مدیر طرح برنامه در واقع اقتصادی اتحادیه پوشاک حضور دارن، یه همچین عنوانی هست، خواستید کار کسبی را بندازیم، بد نیست که با ایشون در و همکارانشون در ارتباط باشید، به شما بازار هدف رو میشناسونن، معرفی میکنن، کمکتون میکنن.
حتما.
که سرمایه‌تون خدای نکرده به مشکل بر نخوره. بریم آقای صیادیان، یه گزارش داریم خیلی جذابه، این گزارش ما اصلا خودش گویاست، گوش کنیم برمیگردیم.
وقتی میخواین یه مانتوی رو انتخاب بکنین چه معیارایی رو برای انتخاب مانتوتون قرار میدین؟
اول از همه سعی میکنم یه جوری باشه که با عرف جامعه، یعنی یکی باشه، یعنی یه جوری نباشه که بخوام بخرم ولی بی استفاده بمونه. قیمتش زیاد واسه هم مهم نیست، بیشتر زیبایی و اینکه بتونم ازش زیاد استفاده کنم، یعنی همه جا بتونم بپوشم، والا چه تو جامعه چه تو مهمونی، بیشتر این مسائل مد نظرمه.
شیک بودن، شیک بودن یعنی این که چیزی که واقعا علاقه داشته باشم خوب باشه، کلن به روحیات من بخوره و اینکه بعدش هم قیمتش برای من کلن حالا یه چیزی هست. بعد دیگه جنس مانتو، رنگ دلخواهم، اینجور خوزا
توی اون مانتو حس خوبی داشته باشم. اول اینکه حس خوبه به خودم القا بکنه، دوم به مخاطبم، یعنی به کسی که دارن اون مانتو رو تنه من میبینه، دوم اینکه جنسش با توجه به فصل و ماه و اون آب و هوا، سوم به راحتی اون مانتو خرید توجه دارم، رنگش، بعد بلندیش و بیشتر رنگش دیگه، رنگش خیلی بیشتر مهمه. مدل
اولین کاری که میکنم به جنس بعدی که به قول خودمون گفتن به هم بیاد، اندامم بیاد به قول من سایزش، اینکه چقدر برام کار میکنه خیلی مهمه، یا چی جنسی باشه چقدر کار کنه. مانتوی رو انتخاب میکنم که مناسب به قول من جامعه بپسنده، این از یاد به قول من کوتاه باشه که خیلی به قول من بزن تو چش باشه، یا اینکه مثلا اگه بخوام انتخاب کنم تو انتخاب نمی کنم که بعدن اصلا نتونم بپوشمش، به قول خودمون گفتنی روم نشه بپوشمش.
مانتوش خوش برش باشه
فقط.
آره رنگش هم دلخواهم، جنسش هم خوب باشه، زود کوتاه و خراب نشه.
چقدر با این مانتوی جلوبازی که الان هست موافقین و تا چقدر مخالف؟
زیاد دیگه، کلا مانتوی جلوباز الان مورد معمولا همه جلوباز میشن، کلا یه صرافان بلند باشه برای اینکه مثلا بخوای بپوشی جلوباز بخوای بپوشی.
من استفاده نکردم خودم شخصا، ولی خب به هر حال هستن، همه استفاده میکنن دیگه، یه چیزیه که مثلا کلا همه گیر شده.
اکثر مانتویی که میگیرم جلوبازه، مونتا زیرش یه صرافان بلند میپوشم که حداقل تا یه ذره بالای زانوه، ولی مانتوی مثلا تا پایین زانوه دیگه بلنده.
خب من مانتوی جلو بازو به شرط اینکه حالا لباس زیرش یه جوری پوشیده باشه که نه خودم اذیت بشم نه بتونم نه یعنی با اون جامعه هم خونی داشته باشه، خب میپوشم، اوکی هم هست، مثل همینی که الان شلوار بلیز بلند پوشیدم، ولی اگه یه جوری باشه که لباس باز باشه مثل یه سیب گندیده وسط یه ظرف میوه میمونه دیگه، که کلن همه شاید اصلا بد نباشه ها، ولی خب چون با جامعه یکی نیست به همین خاطر یه مقداری تو چشه و خود شخص اذیت میشه.
اگر هم بخوام مثلا استفاده کنم خیلی کم مجالس استفاده میکنم، اونم باید حتما زیرش چیزی بلند بپوشم که خودم حداقل روم بشه بهم. بپوشم تنم حالا تو مدرسه یا هر جایی که میخوام برم.
خب اونم یه نوع مدل دیگه، برای هر سبکی آدم نباید یک جور باشه. من خودم دوست دارم، از اونام استفاده میکنم. یه لباس بلند زیرش بپوشیم به نظر من چیز بدی نیست، خوبه.
من میگم آدم اگه تو ماشین باشه بخواد رفت آمد کنه راحتم، ولی پیاده تو خیابونو نه، چون آدم خودش راحت نیست دیگه. یه موقع میبینی روز بادیه، باد میاد، راحت نیست. ولی با ماشین بخوای تردد کنی به نظر من بد نیست. من یه لباس یقه بسته باشه.
از بدترین که شما میتونی توی بهترین شرایط بهترین استفاده رو بکنیم، بستگی رو به نوع پوشش شما. این که مثلا میگم مانتو جلو باز اصلا خوبی نیست و نمیدونم اندام آدم رو شخص میشه، به نظر من واقعا یه چیزیه که شاید مثلا دو نفر تنه یه خانوم تنه یه دختر اونو بد دیدن و تصورات بدشون دارن به دیگران انتقال میدن. هر چیزی که اگه درست استفاده بکنی به نظر من خیلی هم میتونه مد باشه و مد بمونه و هیچ وقت هم دمود نشه.
گزارش خوب و گویا و قشنگی بود، تقدیم حضورتون شد، به این دلیل که مردم صراحتا نظر خودشون رو گفتن و اعلام کردن و این وظیفه دستندرکاران مد و لباس رو سنگین‌تر میکنه، کارشون سخت‌تر میشه. البته زیادم کارشون سخت نیست، چون تا دلتون بخواد در این مملکت هنرپرور ما استعدادهای خلاق و با انگیزه داریم برای طراحی‌های جدید. آقا ما میگیم سبک ایرانی اسلامی، چشم، این همه جشنواره، این همه طراح‌های مد و لباس ما که اصلا آوازی جهانی پیدا کردن، قابلیت این رو دارن که به دعوت نهادها و ارگان ها بیان و آقا اصلا مانتوی جلوباز طراحی بکنن، ولی اصلا اختلالی در حجابشون پیش نیاد، که تازه خیلی هم معجبه میشن. این کار رو باید بسپرین به دست طراح و کاردان و کاربلد و متخصص خودش، اون وقت بیایم یه چیزی رو یا ممنوع کنیم یا جلوشو بگیریم. آقا به خدا راه داره، مد و لباس و طراحای ما حقیقتا نامی هستن، برخیاشون اصلا جایگاه و وجهه بین المللی دارن. برگردیم به سراغ آقای صیادیان. آقای صیادیان، این اصلا مد چی هست؟ چرخه مد در ایران به چه شکله؟ یه خود راجع به این توضیح بده.
مد یا فشن، در واقع مد کلمه فرانسوی، فشن انگلیسیشه در واقع. بعد این از قبل از جنگ جهانی در واقع در دنیا خیلی به صورت خاص وارد دنیای صنعت و بازار شد و ایجاد یک برنامه ریزی و سبکی رو ایجاد کرد که بتونه محرک در واقع صنعت پوشاک یا صنعت در واقع فشن باشه، در واقع مد باشه. این مد خودش زنجیره‌ای داره که خیلی از صنایع کوچکتر رو در بر میگیره، مثل صنایع تولید، مثل صنعت پارچه، مثل صنعت در واقع دوخت و دوز و صنعت حمل و نقل. یعنی یک چرخه بسیار بزرگی در صنعت مد نهاده شده که با حرکت اون میتونیم صنایع زیر مجموعه کوچکتر رو به دنبال بکشیم و بخش گسترده‌ای از فضای اقتصادی و فضای رونق رو در این ایجاد کنیم. ما یک مقداری در این حیطه به نظر من، با توجه به اینکه من خودم هم تولید کننده هستم، ما یک مقداری متاسفانه در این بخش ضعیف هستیم و به خاطر قوانین و مسائلی که ممکنه نگاه خوبی بهش نکردیم تا الان، اینو محجور واقع شده و نتونستیم مزیت‌های صنعت مد رو در واقع ازش بهره ببریم طی این زمان. و الان حتما نیازمند اینه که رسانه و تمام مجموعه هایی که میتونن در این مجموعه‌ای که میتونن توامند باشن در عرصه فرهنگ سازی برای این قضیه پیش پا بذارن، پا پیش بذارن و بتونن این رو به مرحله برسونن که ازش بهره واقعی ببریم. ما صنعت مد رو اگر بخوایم خوب نگاه کنیم میبینیم که، با توجه حالا داخل پرانتز من یه نکته الان بگم، ما صنعت پوشاکمون و کلن کالکشنی که در واقع پوشاک رو در بر میگیره بسیار بسیار غنیه. طبق WTO سال 2014 سرانه مصرف پوشاک در ایران 14 میلیارد دلاره. ما نگاه خوبی نداشتیم متاسفانه،
یعنی از این پتانسیل استفاده نکردیم.
کشورهایی مثل ترکیه و چین به راحتی ورود کردن، از جمعیت 80 میلیونی ما که بازار مصرف بسیار خوبی دارن. ایرانی ها از قدیم پوشش خوب را همیشه جزو سلایقشون بوده و بسیار بهش اهمیت میدادن و نگاه اونها مزیت دارتر بوده. ما در تولید این قضیه نتونستیم خوب هماهنگ باشیم و به همین جهت
یعنی بازار رو به رقبا سپردیم
به خاطر که اونها ابزارهای تولید مد رو هم دارن. ما یه بخشی هم ضعف و در واقع غنی نبودن در ایجاد برنامه ریزی های مختلف مثل شبکه های خاص برای این قضیه یا هدفمند نگاه نکردن. ما در واقع میتونیم تو برنامه های تلویزیونیمون هم اون نگاه بومیمون اسلامیمون رو از طریق حالا مجریا، از طریق
کسایی
که پوشش مجریا که خب به تبع پوشششون میشه دیگه، نگاهشون در واقع تو تمام دنیا هم همینه. وقتی میخوان یک برند یک چیزی رو مطرح کنن از شاخصها استفاده میکنن. فوتبالیستامون خیلی و اون قالبی که ما میخواییم و میتونیم اون موقع القا کنیم، نه اون قالبی که از طریق سریال های بیگانه میاد در واقع جامعه ما رو در بر میگیره و بعد میشه فرایند آسیب که حالا باید بریم دنبالش بگردیم که چرا مانتو جلوباز رو چگونه براش بحث راهکار بذاریم. خب خودمون میتونیم قبل از این که در واقع اون فرایند ایجاد بشه ایجاد مد بکنیم. ما به قول شما هم بسترش رو داریم، هم طراحای بسیار خوبی در این عرصه داریم، هم قدمتی داریم، فرهنگی داریم که میتونیم از پیشینه خودمون به خوبی در حتی میتونیم مد رو صادر کنیم. الان کشور کره جنوبی دیگه کار تولید در واقع دیگه تولید محصول نمیکنه، تولید تر میکنه برای دنیا، میاد ایده میده برای طرح پارچه و اون باعث میشه که بدون اینکه حرکت صنعتی ایجاد شه یه سری افرادی ایجاد اشتغال شه و مزیت ارزش افزوده از توانشون رو ایجاد میکنن. این بستر رو باید بتونیم حتما.
ببینید یه بحثی هم از آقای سیدیان، وفور هر سبکی میشه مد. یعنی من میرم توی بازار میبینم فراوان مانتوی مثلا این رنگی و این فرمی هست، وقتی که فراوان دیده میشه یعنی که این تو بورسه، یعنی این مده. من میخوام بگم خیلی وقتا ما مانتوهای مزونی قشنگ طراحی شده ایرانی اسلامی خوشدوخت خوشبرش رو فقط در مزونها و نمایشگاه‌های خاص میبینیم. اینها مورد توجه تولید کننده نیست، تولید کننده نمیان این مانتوها رو تولید کنن، انگار که همه رو سری دوزی کردن، برش زدن همه یه مدل بردن زیر دوخت، اونم که دوختی که نخ از یه طرف آویزونه، نمیدونم این یکی لیبلش هنوز بهشه، اصلا یه وضعی. قبول کنید که حالا وقتی داریم رقابتی نگاه میکنیم، مثلا صنعت ترکیه لباساشونه که استفاده میکنن، من اینجا دارم راحت حرف میزنم بدون سانسور، خیلی ها میگن که خب این لباسا خوش برشه، یعنی هر فردی اگر سایزش مثلا 40 این لباس رو میپوشه واقعا انگار به تنش دوخته شده و تمیزکاری اتفاق افتاده، یعنی اون آستر تمیزه، زیپ تمیزه، دکمه جاش درسته. شما مانتو ایرانی تولیدی داخل رو میگیرید از اون سریدوزی ها عرض میکنم، گرونا که خب مزونی گرونه، شاید هر کسی قدرت خرید نداشته باشه، اما اونهایی که عمومی تره و بازاری تره، آقای سیدیان اینها رو باید یه سری دوباره ورداری ببری بدی خیاط، آقا این دکمه شو درست کن، الان زیپش این بر کج دوخت